باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. شعر رو تموم کردیم و در بیان فرق میان نبوت تشریعی و نبوت مقامی انبائی، فرموده حضرت وصی را از خطبه قاصعه نهج البلاغه که ارا نور الوحی، که در متن اگه در خاطرتون باشه آقا جان، در متن این مطلب رو آوردن، حدیث رو، ارا نور الوحی و رساله و اشم و ریح النبوه، می دیدم نور وحی و رسالت را و استشمام می کردم بوی نبوت را. که نور، حالا یک در اصول کافی اگه در خاطر عزیزان باشه، اون کتاب و توحید که بودیم، حدیثی پیامبر اکرم فرمود هر عملی نوری داره، هر عملی نوری داره. حالا مقامات هم هر مقامی باز نور خاص خودشو داره که انوار متفاوتن نورها. لذا اینجا حضرت می‌فرماید که من نور وحی و رسالت رو می‌دیدم و استشمام می‌کردم بوی نبوت را. خب و خطاب حضرت نبی را به آن جناب، به آن جانب، به آن جانب نباید باشه، به آن جناب باید باشه. اینجا توی چیز تو جنابه، تصحیح کنید، انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، که باز در همون مت بود، الا انک لست به نبی، تو میشنوی آنچه میشنوم و میبینی آنچه من میبینم، مگر اینکه تو پیامبر نیستی. ولکنک وزیرون و انک لعلی خیر، و تو وزیر هستی و تو عاقبت به خیری، و انک لعلی خیر یعنی تو عاقبت به خیری. و بیان امام صادق را که ادنا معرفت المعرفت الامام، که حدیثش چی بود؟ که انهو ادل النبی، پایین ترین مرتبه معرفت به امام چیه؟ فرمود بدانی که او ادل، یعنی همتای پیغمبر است. الا درجه نبوه، مگر به درجه نبوت که دیگه دارا نیست. و وارثهو، و وارث پیامبر است، ارث میبره از پیامبر. چی رو؟ نبوتش که ارث نمیبره. چی رو ارث میبره؟ اون ولایتش که همون میشه چی؟ نبوت مقامی. و ان طاعته طاعت الله و طاعت رسوله، و اینکه بدانی اطاعت امام اطاعت خدا و اطاعت رسول است. این فرمود پایین ترین مرتبه معرفت به امامه، که دیگه کسی اینو نداشته باشه دیگه اصلا معنی میتونیم بگیم عارف به امامه. که اینکه میگیم عارفم به حقه تو بعضی زیارت نامه ها، که عارفم به حقه یعنی چی؟ میگه پایین ترینش اینه. خب و روایت جناب رسول اکرم را که علما و امتی، که باز در متن علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل، علمای امت من مثل انبیاء بنی اسرائیلن. کدوم علما رو؟ یعنی هر کی رتب و یابسی به هم بافته علماست؟ هر کی معروف به مجتهده جز علماست؟ نه. العلماء ورثة الانبیاء علما وارث انبیا هستن باید ارث ببره، نه اینکه کتاب بخونه مطلب حفظ کنه، باید از حقیقت اون پیامبر ارث ببره. اونجوری بله میشه چی؟ مثل انبیا میشه. و کلام کامل امام مجتبی علیه السلام را از مروج الذهب مسعودی باز در متن و فی مروج الذهب ان الامام المجتبی علیه السلام قال که والله لقد قبض فیکم اللیل رجل، یعنی بهی الامام الوسیع امیر المؤمنین علی علیه السلام، که چی؟ ما سبقه الاولون، از او سبقت نگرفتند پیشینیان، کسی از او جلوتر نیست از گذشتگان، الا به فضل نبوه، مگر به فضیلت نبوت که بگیم ایشون دیگه فضیلت نبوت رو نداره. ولا یدرکه الاخرون، و آخران آخرین آیندگان به پایه او نمیرسند، اولین از او سبقت نمیگیرن مگر به فضیلت نبوت. خب پس غیر فضیلت نبوت چیزای دیگه‌ای هست، مقاماتی هست که میشه نبوت چی؟ مقامی. سؤال فرمود شاهد آورده ایم اینا رو، احادیث رو شاهد آوردیم بر این مقام چی؟ نبوت مقامی. که اگر کسی بگه آقا مگه میشه کسی مثل انبیا باشه، مگه میشه کسی بالاتر انبیا باشه، بگه ایناش روایاتش هست، نه اینکه هر کسی بگیم بالا تو از انبیا افقشون میگه نهایات الاولیا بدایات الانبیا، آخر سیر اولیا میشه ابتدای سیر انبیا، ولی صحبت چیه؟ امیرالمؤمنینه، صحبت ائمه اطهاره. سوال 83 و جواب آن از باب 73 فتوحات مکیه در نبوت تشریع و نبوت عامه است. سوال و جوابیه که حکیم ترمذی سوالاتی رو مطرح کرده که میگه اینو عارف کامل میتونه جواب بده، که ابن عربی اونجا جواب داده به سوالاتش. و همچنین سوال 146 همین باب 73 فتوحات مکیه در نبوت تشریع و نبوت عامه است. از سوال سادس و الاربعون و مئه 146 که ان لله عبادا لیسوا بانبیاء، برای خداوند بندگانی است که پیامبر نیستند، انبیا نیستند. یقبتهم النبیون به مقاماتهم و قربهم الی الله تعالی، که قبطه میخورند انبیا به مقامات آنان و قربی که آنان به خدا دارند. انبیا قبطه میخورند به مقام اونا در حالی که پیامبر نیستند. میگه این چجوری میشه؟ الجواب جواب میده، یورید لیسو به انبیاء تشریع، میگه منظور اینه که انبیاء تشریع نیستن، لکنهم انبیاء و علم و سلوکن، اینا انبیاء علم و سلوکن. انبیاء علم و سلوک یعنی چی؟ همون اولیاء الله، منتها اولیاء طبقاتی دارن، درجاتی دارن، طبقاتی از اولیاء هستن که خیلی فوق بقیه قرار میگرن، که اهتدوا فیه به حدی انبیاء تشریع، که همینها هم هدایت میشوند به هدایت انبیاء تشریع، یا هدایت میکنن، هدایت میکنن به هدایت انبیاء تشریع، یعنی همون شریعت اونها رو خودشون عمل میکنن و به دیگران می آموزن. یعنی در شریعت پیرو چی هن؟ انبیاء تشریع هن. اگرچه مقاماتی دارن که انبیاء تشریع به اون مقامات اونها قبطه می خورن. عبارت این سوال که ان لله عبادن، سوالی که کرده حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و آن در مسند احمد ابن حنبل طبع مصر جلد پنجم صفحه 343 در ذیل بیان واقعی بدین صورت روایت شده است. خب روایت رو دقت کنیم، چون همین مطلب رو میفرماد که آقای کسی از شما پرسید آقا میشه شما میگید امامانتون بالاتر از انبیا هستن، روایت داریم؟ میگه بله خودتون اهل سنت روایت کردن ایناش. شیعه آقا جان از اهل سنت آورده که از قضا وهابیا همه هم پیرو همین احمد ابن حنبلن. چون از شیعه که امام صادق رو روایتش فرمود که عدل نبیه، عدل پیامبره، عدل خاتم انبیاس امام. حالا اینجا صحبت اینه که از اهل سنت ببینیم چی میفرمو. روایت شده است که ثم ان رسول الله صلی الله علیه و آله سلم لما قضا صلاته اقبل الى الناس به وجهی. میگه آنگاه رسول الله وقتی نمازش را به جا آورد به جانب مردم روی کرد. چون ترجمه نداره عزیزم من یواش میگم که خواستید بنویسید ترجمه شو. فقال، پس گفت یا ایها الناس، ای مردمان، اسمعوا، بشنوید، و عقلوا، و تعقل کنید، و علمو، و بدانید. بشنوید، تعقل کنید و بدانید، یعنی بفهمید و بدانید. خیلی مهم مطلبش پس که رسول اکرم اینجوری داره تأکید میکنه که چی؟ ان لله عز و جل عبادن لیسو به انبیاء، برای خداوند عز و جل بندگانیست که جزو انبیاء نیستن، ولا شهدا، و شهدا هم جزو شهدا هم نیستن. یقبتهم الانبیاء و شهدا، قبطه میخورند به آنان پیامبران و شهیدان، علی مجالسهم و قربهم من الله، به خاطر مقام و قربی که به خداوند دارن. من حدیث رو ترجمه میکنم، بعد حالا توضیحاتی داریم که برمیگردم دوباره از ابتدای حدیث این نکاتی رو باید بگیم. فجاء رجل من الاعراب من قاسیت الناس، شخصی از اعراب از آخر جمعیت آمد، الوا بیدهی الی نبی الله، دستشو برد بالا طرف پیامبر اکرم. یعنی همین حالتی که ما اجازه میگیریم که میگه اونجا دستشو برد طرف نبی اکرم. فقال یا نبی الله، ناس من الناس لیسو به انبیا ولا شهدا، یقبتهم الانبیا و شهدا علی مجالسهم. فرمود عده‌ای از مردمان هستند که پیامبران و که از پیامبران و شهدا نیستند، قبطه می‌خورند به آنان انبیا و شهدا، علی مجالسهم و قربهم من الله، به خاطر مقام و قربشان به خداوند. انعتهم لنا، یعنی صفهم لنا، وصف کن آنها را برای ما. انعت از نعت میاد، نعت یعنی صفت، وصف کن اینا کی هن، چی جوری هن. فسر وجه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. سرور در وجه رسول الله نمایان شد. لسؤال الاعرابی، به خاطر این سؤالی که این اعرابی پرسید. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم ناس من افناء الناس، اینا گروهی هستند از پایین ترین طبقات مردم. و نواز القبائل، اینجوری ترجمه کنیم، و افراد بی اهمیت قبائل. چون نزیع رو میگه کل قریب نزیع، نواز القبائل یعنی تو قبائل قریبن، سرشناس و مثلا خیلی اینا نیستن، یعنی وجهه دنیایی خیلی ندارن که رئیس جمهور باشه و فرزند مثلا رئیس جمهور باشه و اینا نیستن. لم تصل بینهم ارحام و متقاربه، و بین اینها هیچ فامیلی هم وجود ندارد، بین این اشخاص. تحابوا فی الله و تصافوا، اما برای خدا به یکدیگر محبت می‌ورزند و با هم خلوص دارند. تصافوا یعنی چی؟ صفت، صافن، خلوص دارن با هم، هیچ نسبت فامیلی بینشون نیست، اما یک محبتی بینشونه و یک خلوص. خب یزع الله لهم یوم القیامه منابر و من نور، قرار میدهد خداوند روز قیامت برای ایشان منبرهای از نور. فیجلسهم علیها، و آنان را می نشاند برای بر آن منبرهای نور. فیجعل وجوههم نورا، بعد خداوند صورتهای اینها را نور قرار می دهد. و ثیابهم نورا، و لباسهای آنان نور است. یفزعون ناس یوم القیامه ولا یفزعون، ترسانن مردم روز قیامت ولی آنان نمی ترسن. و هم اولیاء الله، و آنان اولیاء الله هن. الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که هیچ خوف و حزنی بر آنان نیست. یک از نکات فرمود اسمعوا وعقلوا وعلموا، وقتی اینجوری می فرماد رسول اکرم یعنی مطلب خیلی مهمه، بشنوید بفهمید و بدانید. که ان لله عز و جل عبادا لیسوا بانبیا ولا شهدا، بعضی از مردمان هستن نه پیامبرن نه جز شهدا هستن، انبیا و شهدا به مقام قرب اینا به خدا قبطه میخورن. قبطه چیه؟ فرقش با حسادت در چیه؟ قبطه اینی که طرف میگه ای کاش منم داشته باشم چنین چیزی رو. اما حسادت اینی که ناراحتی که چرا او داره، از داشتن او ناراحته، از داشتن میگه او نداشته باشه. قبطه خیلی خوبه، انسان قبطه بخوره و امور نیک، خدای ما هم توفیق پیدا کنیم مثلا عبادات آنچنانی به جا بیاریم، ما هم توفیق پیدا کنیم مثلا به مقامات قرب الهی برسیم، قبطه بخوریم. خود این قبطه مقاماتی میده به انسان، قبطه خوردن، چون هر کسی به هر چیزی قبطه نمیخوره. حالا انبیا هم غبطه میخورن به مقاماتشون. حالا در مورد قمر بنی هاشم روایت داریم، امام سجاد فرمود ان العمی العباس درجتون فی الجنه یقبتها جمیع الشهدا. مقامی داره عموی من عباس قمر بنی هاشم در بهشت که تمام شهیدان با آن غبطه میخورن، تمام شهیدان به اون مقام غبطه میخورن، هیچ کس را استثناء نکرد. مثلا بگیم انبیایی که شهید شدن نه هیچ کدوم. خب بعد فرمود فجاء رجل من الاعراب، یه نفر اعرابی آمد. اعرابی کی عزیزان؟ اعرابی به کی میگن؟ اعرابی به عرب ناشناس، عرب ناشناس. چون اعراب خیلی شما نگاه کنید تو کتاب ها میگه مثلا فلانی پسر فلانی پسر فلانی پسر فلانی تا هفت پشتش رو معلومه کیه، شناسنامه دارن. اینا اعرابی هن که چیه؟ مثلا متمدنن، شناخته شدن. اونایی که نیست معلومی پسری کیه، اعرابیه، بیابونی هن. خود اونا مثلا میگن دهاتی هن. بدو، بدو یعنی چی؟ که با یه عربی صحبت میکردیم گفت بدو، گفتم بدو یعنی، گفتم ها اعرابی، خندید گفت ها اعرابی. آره که ان الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اعراب اونایی که تو بیابونه خیلی در کفر و نفاق شدیدن. یه عرب ناشناس میاد از رسول الله سوالی میکنه، میگه فسر رو وجه رسول الله، سرور نمایان شد در وجه رسول الله. آقا خیلی روایاتی داریم ما که یه اعرابی میامد پیش پیامبر خدا سوالاتی میکرد که اصحاب پیامبر از سوال او استفاده میکردن. چجور یه عرب ناشناس عقلش میرسه بپرسه؟ در حالی که اونایی که اصحاب پیامبر بودن عقلشون نمیرسید چنین سوالی کنن. سوالات کلیدی خیلی هم روایت داریم که اعرابی آمد، اعرابی آمد اینجوری پرسید، بقیه استفاده کردن. حتی تو بعضی روایات داره منتظر بودن اعرابی بیاد سوال بپرسه، یه اعرابی از راه برسه سوال. آخه اعرابی که بیابونی کدی به قول ما. مثلا یه روایت خوندیم از توحید صدوق، یه اعرابی آمد خدمت رسول اکرم گفت علمنی من قرائب العلم، از علوم غریبه به من تعلیم کن. آخه اعرابی بیابونی چی میدون علوم غریبه چیه اصلا؟ اینا اون رجال الهی هن که چون اصحاب نمی رسید به اون درجه فهمشون که بپرسن از رسول خدا، او می آمد سؤال می کرد که رسول اکرم به زبان بیاد، به نطق بیاد، به حرف بیاد. خب لذا میبینیم اینجا یه اعرابی آمد دستشو گرفت بالا، خیلی با ادب دست میگیره بالا، داره اجازه. اینم ظاهرا حالیش نشده بوده که این برای چی دستشو گرفته بالا، چون خود اونا که خیلی ادب نداشتن. اونایی که حالا همشون که به اسم اصحاب بودن میآمدن دراز میکشن دست میشه زیر چونشون، یا محمد حدثنا. این که دستشو میگیره بالا معلومش خیلی مؤدب بوده. خب کی گفتیم اینا کیان؟ اینا رجال الهی بودن که میامدن از رسول الله سوال میکردن، رسول الله رو به نطق میآوردن، به حرف میآوردن. که فسر وجه رسول الله لسوال، رنگ رسول الله باز شد، خوشحال شد. بعد فرمود که اینا فکر نکنید آدمای خیلی مثلا با کلاس و رئیس و رؤسا و میفرمود نه اینا خیلی آدم های ناشناسی هن. تو قبائل تو قبیله شون هم تازه قریب هن تو قبائل خودشون. من افناء الناس، از آدم های پست جامعه هن. پست یعنی از جامعه ها. تو آی قرآن چی خوندیم؟ حضرت نوح رو میگفتن که چی؟ اینا چی دور خود جمع که هم ارازل و ناباد رعی؟ اینا ارازل یه که آدم های سطح پایین دور خود جمع کردی؟ اینا رو دور کن از خودت. بعض نوح میگفتن، فرمود نه، که این همونه. بین اینا هیچ فامیلی نیست، نسبتی نیست، اما محبت دارن به هم. مثل شما که هیچ نسبتی بینتون نیست، اما برای خدا همدیگر رو دوست می‌دارید و برای خدا با همدیگه اخلاص دارید، برای خدا به همدیگه احترام می‌ذارید. اونقدری که بیشتر از برادرت اهمیت قائل هستی برای دوست هیئتیت. شما رو چی وصل کرده به هم؟ این محبت فی الله، محبتی که برای خداست. حالا ظاهرشون رو خیلی توضیح هم نداده اینجا ظاهرا رسول الله. خب کیان چیان؟ فقط همدیگر رو دوست دارن برای خدا و با هم خالصن. یعنی یکی از نشانه هاشون چیه؟ همینه، حب فی الله و اون خلوصی که برای خدا با همدیگه دارن. خداوند قرار میدهد برای آنان منبرهایی از نور. منبرشون نوره که خداوند اونا رو به اون روی اون قرار میده. وجوه هم نورات، صورتاشون هم نوره. خب سیاب هم نورا، لباسشون هم نوره. منبرشون نوره، صورتشون نوره، لباسشون یعنی یک پارچه نورن. اینا یک پارچه نورن که همه مردم میترسن روز قیامت اینا در امان و آسایشن، اینا در راحتی هن، اینا اولیاء الله هن که انبیا قبطیم. خوش به حال اینا، خوش انبیا میگن خوش به حال اینا. چرا؟ حالا نکته ای هم داره که چرا انبیا میگن خوش به حال. یکیش اینه که انبیا امتشونو باید حساب و کتاب پس بدن، کار انجام بدن، اینا راحتن. امتی که پیامبر نیستن که، از این جهت راحتن. یک وجهش اینه. فرمود قربی که به خدا دارن، قربی نزدیکی که به خدا دارن، انبیا قبطه میخورن بهشون. یعنی پس میشه کسی قربش از پیامبری بالاتر باشه. حتی حدیث اهل سنت. خب انبیاء تشریع نیستن، اما انبیاء علم و سلوکن. سیر و سلوک، اهل سیر و سلوکن. مثل آقای قاضی، ملا حسین قلی همدانی، خود صاحب کتاب آقا جان، اینا انبیاء علم و سلوکن. آن که گفته ایم بل کهف القرآن الکریم یقصص علینا، بلکه کهف قرآن کریم قصه میگوید برای ما. کهف قرآن کهف سر ولایت است. کهف یک معناش پناهگاهه. خود قار هم هست ها. مقاره، خود مقاره هم به معنی چیه؟ اما قاره. کهف هم به معنی قاره. اما کهف پناهگاه به قاری میگن که پناهگاه باشه، به هر قاری کهف گفته نمیشه. لذا مثلا در صفات ائمه میگیم کهف الورا، پناهگاه مردمن. میفرماد کهف سر ولایت است. سوره کهف درست سوره وسط قرآنه، درست سوره وسط قرآن میشه چی؟ سوره کهف، که عبارت ولیتلطف کلمه وسط قرآن میشه که جزء داستان اصلا اصحاب کهفه. این سوره، سوره ولایه کهف، اسرار ولایت تو این سوره خوابیده. شما دقت کنی سه تا داستان تو این سوره هست، از داستانهای عجیب و پر رمز و راز قرآن که هیچ کدامش مربوط به انبیا نیست. داستان اول خود داستان اصحاب کهف، پیامبر بودن؟ نه. 300 سال خوابیدن با اون وضع عجیب، بعد بیدار شدن و حالا داستان دوم داستان حضرت خضر و حضرت موسی است. اونجا حضرت موسی میگه آقا پیامبر نیست، اونجا پیغمبر نیست دیگه، اونجا شاگرده، شاگرد حضرت خضره. صوت پیامبری نیم، اونجا تازه دنبال حضرت خضر میدوه که منو به شاگردی قبول کن. بعد تو اون داستان وسطی، همین داستان حضرت خضر و حضرت موسی، سه تا داستان آمده که حضرت خضر سه تا داستان نشونه حضرت موسی داد. و عجیب اینه که آخرین داستان اصحاب کهف چیه؟ داستان حضرت ذوالقرنینه. ببین اولیش چی بود؟ 7 نفر بودن یا چند نفر بودن. داستان دوم حضرت خضر و موسی 2 نفرن، جناب ذوالقرنین 1 نفره، درسته؟ از کثرت میاد به طرف وحدت. تو داستان وسطی 3 تا داستان مطرح میشه از خضر و موسی. اولی کشتی که متعلق به مساکینه، مسکینانه، یعنی یه عدن، درسته؟ بله. دومی مربوط به چی میشه؟ اون پسری که ذبح میکنه، گفت پدر و مادرش مؤمنن، میشه 2 نفر، یعنی که اگه بزرگ بشه اونا رو به کفر میکشه، لذا میکشه شو. سوم گنجی که زیر اون دیوار یتیمین فی المدینه که ابوهما صالحا، اینا پدرشون صالح بود، یعنی به خاطر پدر این کارو کرد. پس 3 تا 2 تا 1، اونا مسکین بودن. این دوتایی ها یعنی پدر و مادر، ابواها مؤمنین، مؤمن بودن. سومی صالح بود، یعنی از کثرت میره به طرف وحدت، از مقامات میاد. بعد تو اون 3 تا داستان اصحاب کهف هم چیه؟ اصحاب کهف مقام دارن، بالاتر از اونا حضرت خضره که شاگردش میشه حضرت موسی، بالاتر از اون ذوالقرنینه. ذوالقرنین کیه که از حضرت خضر هم بالاتر داریم؟ بله، جناب ذوالقرنینه. وقت داستان حضرت ذوالقرنین هم 3 تا داستان توشه: سفر به مغرب شمس، سفر به مشرق شمس، سفر به بین الصدین. بعد حالا اونا چیه؟ اون 3 تا داستان، خود اون 3 تا داستان چه عجایب و اسراری توشون هست. چه اسرار، همه اسرار ها، همه سره. اصلا اونجا همه سره. دنبال اینکه آقا سد ذوالقرنین کجاست و مثلا چه جوریه و ذوالقرنین اسکندر مقدونی، این داستانا رو اصلا اونجا لشکر برای ذوالقرنین لشکر کشی کرد، کجا لشکر نداره از ذوالقرنین؟ چون موقع ساخت سد هم میگه فعینونی به قوه، با نیرو من رو یاری کنید به اونا میگه، پس لشکری نداره، پس تنهاست، تک تنهاست، نگوی لشکر کشی کردیم ور اون ور. هر ستاش در مورد اولیاء الله، چند تنن اون اولیاء داستان اصحاب کهف، یه عددشون رو نمیدونه، عددشون رو نمیگه، از زل موسی و خضر رو دوتایی بودن، حضرت خضر، حضرت موسی دنبال حضرت خضر میرفت، با فتای خودش به دنبال خضر میگشتن، با هم میگشتن تا رسیدن به خضر علیه السلام. از اونجا دیگه حضرت موسی با حضرت خضر جدا رفتن، دیگه نبردن اونو با خودشون، تمام زمیرها تسنیه است، یعنی اونم جزء اولیاه، داره دنبال حضرت خضر میگرده، اما به پای حضرت موسی نمیرسه، چون حضرت موسی با حضرت خضر سیر میکنه، اون اونجا میمونه. چه اسراری تو این سوره کهف عزیزان، اسرار ولایت. علم غیب میخوای از امام، برو تو داستان حضرت خضر، چه علومی رو میگه، از آینده خبر میده، از گذشته خبر میده حضرت خضر. علم غیب نداره کسی، از کجا داره؟ چه چیزها و نکته هایی داشت که یه وقت فکر کنم بالا منبر این نکاتی رو از این سوره گفتیم برای عزیزان، این نکاتی رو که باید هر کدومش باز بشه. حضرت مثلا اصحاب کهف پول داشتن، درسته؟ از کجا میگی آقا پول داشتن؟ بله؟ و از تو به ورقی کن با این کاغذتون، پولای کاغذی هم بوده، برید نون بخرید. اما حضرت خضر پول تو جیبش نمیزه. از کجا میگید؟ از خود قرآن. فستت اما و ابا و ایوزیفوه ما، از اونا قضا خواستن، قضای بدون پول خواستن، چون میگه فعبا و ایوزیفو هما، اونا قبول نکردن که اینا رو مهمان خود کنن، یعنی پول نداشتن، نگفتن پول میدیم، اگه پول میدادن که قضا بهشون میدادن. پول نداره، پول هم بگید نمیگیره. چرا؟ چون دیوارو که ساخت حضرت موسی گفت خب یا یه اجری میگرفتی، هازا فراق و بینی و بینک، ما بلا پول کار نمی کنیم. چه داستانایی هست تو اینها، چه اسراری هست تو اینها. شما یه داستان می خونی که اینا رفتن فلان جا سوار کشتی شدن، جمله به جملهش جزء اسراره، جمله به جملهش جزء اسراره. راحتی از کنار کهف رد نشی، موقع درون این قار یه نگاه بنداز، اصلا قار مرموزه، تو قار که میرید همه چشم دیم ورانور چیه، تو این جام همینه. اصحاب کهف عجیبن، چون خود قرآن میگه افحسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، از آیات عجیب ما هستن، خیلی عجایبی مرموزاتی تو این سوره است. خب حضرت موسی کلیم که با خدا حرف میزنه، کسی با خدا حرف میزنه بعد میره شاگردی کسی دیگر رو میکنه. چه داستانیه ها؟ تازه اونم قبولش نمی کنه، میگه نمیتونی، بعد بفرمایید التماس دعا، هازا فراق و بینی و بینک. موسای کلیم از پیغمبران اولوالعزم است. 5 تا پیغمبر اولوالعزم داریم: پیامبر خاتم انبیا، حضرت نوح علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام. 5 نفرن کلن پیغمبران اولوالعزم است که علاوه بر رتبه نبوت صاحب شریعت، صاحب شریعت دینه، چون هر پیامبری صاحب شریعت نیست که دین بیاره، آداب و مناسک بیاره، و حائز مقام رسالت و امامت هست، چون اولوالعزمه، امام همه باید پیروی کنن ازش. وقتی با فتای خود، یعنی حضرت یوشع، عبدی از عباد الهی یعنی حضرت خضر را یافتند. خود یافتن این کلی باید راه بری. حضرت خضر چی گفت؟ حضرت موسی علیه السلام، علیه السلام گفت او امزی حقبا، اگه شده یک حقب راه برم، یعنی 90 سال راه برم تا پیدا کنم این شخصو. دست بر نمی دارم اگرچه یک حقب راه برم. چنان پیغمبری متابعت با او را مسئلت می کند تا او را از آنچه که می داند تعلیم دهد. می افته دنبالش که یاد بگیرم از شاگردی. خیلی آخه دریابش کافی، عصا اژدها کنی، عمود آتش برپا کنی، کوه متلاشی بشه، با خداوند سبحان مکالمه داشته باشی، بعد بری دنبال یه نفر که و در جواب انک لن تستطیع معی صبرا میشنود. به درستی که هرگز نمیتوانی با من صبر کنی. 3 تا قدم بیشتر نرفت، 3 تا قدم، 3 تا قدم نتونست صبر کنه. لن تستطیع معیه، میم معیه رو دقت کنید، بین دوتا چی قرار گرفته؟ عین. بعد این دوتا عین بین دوتا چی هن؟ یا. یعنی معیه رو به چپ بخونی میشه معیه، به راست بخونی میشه چی؟ معیه. معیه یعنی چی؟ با من. لن تستطیع معیه صبرا. حالا دقت کنید اونجایی که بلقیس گفت اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین، من مع سلیمان با سلیمان اسلام آوردم، یعنی هر جا که سلیمان میره دنبالش میرم، چون با او اسلام و تسلیم پروردگار جهانیان شدم. خیلی خوبه، چون اسلامه. اینجا چیه که میگه انک لن تستطیع معی صبرا؟ پا به پای من دوتا معیه، دوتا چیان همراهن، نمیتونی صبر کنی. پیامبر اولوالعزم میگه نمیتونی صبر کنی، بلکه در مرتبه بعد به خطاب اشد از آن مخاطب میشود که علم اقول انک لن تستطیع معی صبرا، آیا نگفتم به تو که تو نمیتوانی هرگز با من صبر کنی؟ دعواش میکنه، یعنی یه جوری تندی داره میکنه دیگه. و در مرتبه بعد شدیدتر از آن که هازا فراق و بینی و بینک، دیگه وقت خداحافظیه دیگه، دیگه نمیتونی بیای. سأنبئو که به تعویل ما لم تستطع علیه صبرا، آگاه میکنم تو را به تعویل آنچه که نتوانستی بر آن صبر کنی. وقتی تموم شد، حالا خبر رو بهش میده که چیه داستان، چی بود. وقتی تموم شد، چون گفت شرطش این بود که لا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا، هیچی از من نپرسی تا خودم برات بگم. مثلا در مورد غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، علت غیبت رو میگه کسی نمیداند علت غیبت چیه. وقتی حضرت بیاد میفهمید علت غیبتو، که ایشون هم وقتی تموم شد گفت فراق و بینی و بینک، حالا اونجا فرمود حالا بهت خبر میدم چی بود داستان. غرض این که از این واقعه حضرت کلیم الله، کلیم الله، آقا این موقع آخه کسی که با خدا حرف میزنه، خدا با او حرف میزنه، نمیتونه از خدا بپرسه، ها؟ نمیتونه از خدا بپرسه. جوابی ببینم. چون خبری نداره اصلا. خبر چی گفتیش که کیفت تصبر و علام عالم توهد بهی خوب برا، اصلا خبر نداری تو. چون سوال وقتی که یه چیزی میدونه تفصیلشو نمیدونه، میگه چیه داستان، چون اصلا تو خبر نداری از اینا. داستان اسراری تو عالم هست که تو اصلا خبر نداری ازش. غرض این که از این واقعه حضرت کلیم الله با آن عبدی از عباد الله، بنده ای از بندگان هیچ سمت نداره. آجان هم میگه کلیم الله، دلیل داره میگه کلیم الله، ایشون عباد الله، عبد من عبادنا، نه رسول، نه نبی، نه نمیدونم وصی، نه امام، نه فرق میان نبوت تشریعی و نبوت مقامی به خوبی دانسته می شود. فتدبر، بعد بالاتر از خضر هم هست علیه السلام. بله گفتیم ذوالقرنین تو همین سوره بالاتر از خضر علیه السلامه. حالا روایت داریم که هر جا اسم حضرت خضر برده میشه به ایشون سلام بدید، بگید علیه السلام، چون ایشون حضور پیدا میکنن. این بار فرموده بودن حضرت خضر علیه السلام به شخصی که ما هرچی میخواییم از امام رضا میخواییم، ما هرچی میخواییم از امام رضا میخواییم. تموم شد وقت. خب انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. نمی‌خوریم.